أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازعا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وأنا من المشركين. مطالب مونده این آیات یکی عبارت از آن است که وجود مبارک خلی حق در این استدلال یقین داشت نه مظن، زیرا فرمود و یکون من الموقنین. منظور از این یقین هم یقین منطقی است نه یقین روانی که در روانشناسی از او بحث می شود، چون یقین روانی قابل انتقال نیست. ممکن است کسی به مطلب یقین داشته باشد، باور کرده باشد، دیگری نتواند یقین پیدا کند به باور کند، ولی در احتجاج حتما این شی یقین آور هست، فی نفسه یقین آور هست. ممکن است کسی در اثر اون تسلب یقین پیدا نکند، ولی یقین روانی شأنیت و صلاحیت یقین آوردن را ندارد. یقین منطقی این چنین هست، برای اینکه یا بیان است یا مبین. و چون وجود مبارک خلیل حق ایرو دارد به عنوان احتجاج علیه قوم اقامه کند، معلوم می شود این یقین یقین منطقی است نه یقین روانی. مطلب بعدی آن است که دو تا احتمال بازگو شد، یکی این که این به عنوان فرض است، دیگر به عنوان جدال احسن. اون محتملات دیگر ابطال شد. حالا در بین این دو احتمال کدام یک معین است؟ آیا مسئله فرض و تقدیر یا مسئله جدال احسن؟ ظاهرا مسئله فرض نیست، مسئله جدال احسن است که آخرین نظر همین خواهد بود. برای اینکه اگر به عنوان فرض بود و به عنوان شاک متفحص برای خودش میخواست تحقیق کند، همین که از غار بیرون آمد اولین بار آفتاب را دید، چون جریان روز برای او مطرح بود، اول روز بود بعد شب. چون اولین بار آفتاب را دید حقش این بود که در باره شمس سخن بگوید، بگوید هذا ربی. و اگر شمس افول میکرد و بطلان ربوبیت شمس ثابت میشد، ظاهراً دیگر نوبت به بحث در باره کوکب و قمر نمیرسید، برای اینکه وقتی اون که بزرگتر است و روشنتر است صلاحیت ربوبیت ندارد، اونا که کوچکترند و کم نورترند صلاحیت را نخواهند داشت. و اگر در جریان احتجاج کوکب و قمر بعد به شمس رسید فرمود هذا اکبر، این جا دارد که کسی مثلا ربوبیت کوکب و قمر را نفی بکند، ولی شمس چون بزرگتر است و روشنتر احتمال ربوبیت رو مطرح کند. ولی اگر بطلان ربوبیت شمس را اول تثبیت بکند، دیگر نوبت به ربوبیت کوکب و قمر نمی رسد. این کار را نکرد. معلوم می شود برای خودش به عنوان یک شاک متفحص یا به عنوان فرض و تقدیر سخنی ندارد. او علی بینت من ربه است، مسئله برای او روشن است. میخواد جدال احسن کند و مراحل جدال احسنی هم در چهار بخش خلاصه میشود. اول با آذر به قومش در باری اسنام و اون بت‌ها احتجاج کرد. این احتجاج که پایان رسید شب فرا رسید. شب که فرا رسید با ستاره زهره پرست مبارزه کرد، بعد با قمر پرست، فردا هم که با آفتاب پرست. این یه نظم طبیعی خواهد بود. و اگر برای خودش میخواست احتجاج کند، خب همون روز برای اولین بار که از غار در آمده و آفتاب را دید میگفت هذا ربی. معلوم میشود که در بین وجوهی گفته شد دو تا احتمال روبراه هست، یکی مسئله فرض، یکی جدال احسن که احتجاج با قوم است. ولی سرانجام میرسیم به اینجا که اون فرض و تقدیر هم در کار نیست، مسئله جدال احسن است، برای خودش نیست. مطلب بعدی آن است که این که فرمود فلما جن علیه اللیل، این کلمه جیم و نون با این ماده خب معمولا مستحضری هر جا به کار رفت، اون مستور بودن و اینها را هم به همراه دارد. جن از این قبیل است، مجنون از این قبیل است، جنت و جنت و جنت هر سه از این قبیل است. چه جنت که معنی جنیاست، چه جنت که معنی سفر هست، و چه جنت که زمین پوشیده از اشجار است. چون هر باغی رو نمیگن جنت، اون باغی که مستور از اشجار است او رو میگن جنت. خب و همچنین کودکی که در ره مادر مستور است به اون میگن جنین، و همه انسان‌ها که در ارحام مادرشون جنین بودن خدا از اونها به عنوان اجنه یاد می‌کند، که اجنه جمع جنین است نه جمع جن. خب اجنه، جنین، جنت و جنت و جنت، جان، مجنون، جن، همه اینها از صدر حکایت می‌کند. اما در این کلمه که فهمود فلما جن علیه اللیل با جنهو فرق میکند. آیه نمیخواد بگد که وجود خلیل حق مستور شد، میخواد بگد به ظلمت افتاد. لذا جنهو با جن علیه فرق میکند. بهشون فرمود فلما جن علیه اللیل یعنی ازلمه، حالا که تاریک شد، نه اینکه اون مستور شد، هوا روشن هست دیگران او رو نمیبینند، نه، هوا تاریک شد، طوری که جن علیه اللیل، این تاریکی شب بر او سایه افکند. خب مثل واللیل اذا یغشاها، یعنی یغشد امور. خب در یه همچه حالتی وجود باره که خلیل حق ستاره زهره را دید، اول ستاره زهره که فاصلش از آفتاب خیلی نیست، بعد از غروب آفتاب در کرانه غرب پیدا می شود، بعد از این مدتی هم ستاره زهره غروب بکند، چون فاصله زهره از شمس خیلی نیست. اون وقتی که زودتر از شمس طلوع می کند که می شود ستاره سحر، و اون وقت هم که دیرتر از شمس غروب می کند با فاصله کمی هم سر شب و اوایل شب غروب می کند. خب بعد از غروب کردن ستاره زهره اگر نیمه دوم ماه فرض بشود، ماه هم طلوع می کند، چون سر شب ماه نیست در نیمه دوم ماه، مخصوصا در بعضی از مناطق. بعد از غروب کردن ماه اونگاه روز فرا می رسد و شمس طلوع می کند. و با همه این چهار گروه محاجه کرد و حجت بالغه حق را نسبت به اونها ابلاغ کرده است که جن علیه اللیل راجب این مطلب. مطلب بعدی آن است که وجود مبارک خلیل حق که از همون اول علا بینت من ربه بود و فاطر و سماوات را معتقد بود و هدایت او را معتقد بود، این چنین گفت که لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، یعنی خدایی هست و هدایت به دست اوست و اگر او مرا هدایت نکند به تعیین رب، من گمراه می شوم، نه اینکه او من گمراه می کند. زلالت را به خود اسناد داد و هدایت را به ذات اقدس اله. مشابه همون تعبیری که در سوره مبارکه شعرا این چنین فرمود و اذا مرستو فهو یشفینه، که مرض را به خود اسناد داد شفا را به او، هدایت را هم به او اسناد داد. فرمود الذی خلقنی فهو یهدینه، بعد هم فرمود و اذا مرستو فهو یشفینه، که مرض روی رعایت نکردن خود انسان است که نقص است، ولی شفا از ذات اقدس اله. البته در بعضی از ادعیه هم هست که امرستنی، اون برای آن است که کل اونچه در جهان امکان می گذرد بالاخره یا بلا واسطه یا معل واسطه به ذات اقدس اله اسناد دارد، چه اینکه زلالت معل واسطه هم به خدا اسناد دارد، منتهی زلالت کیفری است نه زلالت ابتدایی. یعنی ابتداعا خدا کسی را گمراه بکند معاذ الله یه هم چیزی نیست، همواره خدا هدایت ابتدایی دارد که هدن لناس است و هدایت پاداشی هم دارد. اما اگر کسی عمدن به سوی اختیار خود با داشتن عقل و فطرت از درون و وحی و رسالت از بیرون هدایت الهی را پشت سر بگذارد، خدا به او برای انابه و توبه مهلت میدهد. اگر از این توبه و انابه استفاده نکرده است، خدا او را به حال خود او رها می کند. همین که او را به حال خود او رها کرد، این در زلالت می افتد. وگرنه نه ازلال ابتدایی درباره کار خدا رواست و نه ازلالی امر وجودی است که خدا کسی را گمراه بکند. همین که فیض را به اون ندهد، او در زلالت می افتد. مطلع بعدی آن است که همین احتجاج ها به نصاب کامل خود میرسد و خطابه درش نیست که برخی ها پنداشتن، چون مسئله یقین است نه مسئله مزنه، و برهان هم برهان حرکت، برهان حدوث، برهان امکان و مانند آن نیست. محور برهان هم برهان محبت است. مطلع بعدی آن است که عالی ترین درجه محبت هم اون کمال مطلق و جمال مطلق است، لکن برای اینکه همگان از برهان محبت حرفی ببندن، نسبت به اکثری مردم محبت اونها یدعون ربهم خوفا و طمعا است. لذا قبلا آیاتی در همین سوره بارک انعام بود، چه اینکه از خود وجود مبارک ابراهیم خلیل هم نقل شده است که در هنگام احتجاج فمود ینفعونکم او یضرون، مگه اینها نافع و ضارن؟ محبت برای توده مردم حل مشکلات است، تأمین نیازهاست. برای اوساط از مؤمنین محبت به این است که انسان را به مقامات علمی برساند، به کمالات عملی برساند، خیلی از معارف را مشاهده بکند و مانند آن. برای اوحدی از انسانها محبت تنها به ذات خود اقدس اله تعلق بگیرد. حتی برای اون انسان‌های کامل که خلیفه الهیان، توجه به خلافت حجاب است، توجه به نبوت حجاب است، توجه به رسالت حجاب است. دیگه در جهان امکان زیباتر از خلافت و نبوت و رسالت که فرضی ندارد. همین می‌بینیم می‌شود حجاب. اگر رسول گرامی صلی الله علیه و سلم شیفته است، شیفته الله است که مرسل است، نه شیفته رسالت. او اگر به رسالت علاقمند باشد که موحد محض نخواهد بود. میبینید محبت از کجا شروع میشود و به کجا ختم میشود. برای همه قابل درک است، هم اونهایی که اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنتن، اونها را جذب میکند، میشود با برهان محبت اونها را توجیه کرد، و هم نسبت به کسی که دنافت در لا فکان قاب قوسین و ادنام، که او نه به محب علاقمند است و نه به محبت، حتی به محبت هم دل نمی‌بندد، تنها به محبوب دل می‌بندد. اگر او سرگرم محبت محبوب باشد، باز گرفتار تسنیه است نه توحید. اگر محب را ببیند و محبت را به محبوب را که مبتلا به تسلیث است، اگر محب را نبیند، خود را نبیند، محبت و محبوب را ببیند که گرفتار تسنیه است. وقتی موحد ناب خواهد بود که محب را نبیند، محبت را نبیند، فقط محبوب را بنگرد ولا غیر. خب این برهان محبت برای ضعاف و اوساط و اوحدی از انسان‌ها قابل تقریر هست. اون چه که برای مردم هم عصر وجود مبارک خلیل حق سلام الله علیه قابل تقریر و قابل تبیین بود، همین محبت‌های حل مشکلات بود، تأمین نیازها بود که فهمون ینفعونکم او یضرون، تا برسد به محبت‌های بالاتر که خود خلیل حق دارای اون محبت هست. پس برهان محبت برای همه قابل تقریر هست. در بخش‌های دیگر ذات اقدس اله ما را دعوت کرده است که شما روش ابراهیم خلیل و دین پدرتون رو بگیرید. ملت ابیکم ابراهیم هو سماک المسلمین، در بخش پایانی سوره مبارکه حج بود. خب حالا ملت ابراهیم سلام الله علیه چی شد؟ گذشته از اینکه براهین فراوانی اقامه میکند برای توحید حق، حالا یا حدوث یا امکان یا حرکت، قسمت مهم برهانش که با رؤیت ملکوت همراه هست هم برهان محبت است. در سوره مبارکه آل عمران ذات اقدس اله به ما فرمود شما نسبت به خلیل حق اولویت دارید تا دیگران. آیه 68 سوره آل عمران، ان اولی الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی والذین آمنوا. خب شما که اولای به ابراهیم خلیلید، یعنی در رؤیت ملکوت از دیگران اولایی، در احتجاج به برهان محبت از دیگران اولایی، در مبارزه با اون اقوام چهارگانه از دیگران اولایی. همین راه را در سوره مبارکه ممتحنم با یه بیان دیگری ارائه فرمود. آیه 4 سوره مبارکه ممتحنه این است که قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه. شما یه الگو و اسوه خوبی دارید به نام خلیل حق، که او چگونه از قومش تبری جست و بیزار شد. خب بیزاری منطقی و حکمت و کلام، نه بیزاری عادی و روانی. چگونه از قوم خود بیزار شد؟ برای اینکه ابراهیم و کسانی که به او ایمان آوردند به قومشون گفتن انا براء منکم و ما تعبدون من دون الله. خب این که ذات اقدس اله چه در سوره آل عمران چه در سوره ممتحنه وجود خلیل حق را اسوه ما معرفی میکند و در بخش پایانی سوره حج هم به عنوان اقراء ما را تشویق میکند، فهمون ملت ابیکم، یعنی خذوا ملت ابیکم، دین پدرتون را بگیرید. پدر ما هم از راه محبت این راه را طی کرده است. نشون میدهد که بهترین وظیفه ما آن است که این گونه از براهین را خوب تقریر کنیم، اولا در خود پیاده کنیم، بعد بتوانیم به دیگران منتقل بکنیم، به این هم سبقه منطقی بدیم نه سبقه موعظت و اخلاق و نظائر. خب این که فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اون هم به دنبال همین این جریان اعتصای به خلیل حق است. گرچه وجود مبارک پیغمبر اسوه کل از حتی برای انبیا. یکی از محتملات این که هازا ربی در مقام جدال احسن این باشد که به گمان شما این رب من است. در مقام جدال این که این گفته بشود فرا کوکبن قال هازا ربی، چون دارد با قومش مجادله می کند و قوم او قائل به ربوبیت کوکب بودن، می فرماید به گمان شما این رب من است همونطوری که به گمان شما رب شماست. گاهی هم می فرماید من از شما و رب شما بیزارم، یعنی ربی که شما گمان کردید نه رب واقعی. نظیر اون چه که در سوره مبارکه طه آیه 97 آمده. در سوره طه آیه 97 وجود مبارک موسی کلیم به سامری فرمود فذهب فإن لك في الحياة أن تغور لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ذلت عليه عاكفا. خب إله سامری همون إله موسی است. إله موسی و إله سامری همون إله کل است. إله همان است که هو الذي في السماء إله في الأرض إله. اما اینکه ذات مقدس کلیم حق به سامری فرماد اله کل نزی زلت علیه آکفا، یعنی اونی که تو به گمان خود اله میدانی نه اله تو. اله تو همون اله سماوات و ارض است. خب این که کلیم حق به سامرین فرماید وند اله کل نزی زلت علیه، یا این که خود خلیل حق به قومش فرماید که رب شما، اینها یعنی اون چرا که شما رب خود پنداشتید. روی این گونه از مصحح ها می شود گفته در جریان جدال وجود مبارک خلیل حق که فرمود هازا ربی، یعنی این ستاره به گمان شما رب من است، که در مقام جدال این چنین گفته می شود شمایی که می گویید این ستاره رب شما و رب من است، من هم بر اساس جدال میگم این رب به من است. ببینیم ربوبیت برای چنین شیء آفری تثبیت میشود یا نه. این برای آن است که بعد اینکه بار اول فرمود لا احب الآفرین، بعد بار دوم که فرمود لئن لم یهدین ربی لأکونن من القوم الضالین، دیگه بار سوم چرا میفرماید این ربی؟ این مصحح باشد برای اینکه دیگه بار سوم چرا از شمس به عنوان رب یاد میکند. در هر سه مورد می تواند بر اساس جدال این چنین باشد که این کوکب یا قمر یا شمس به عقیده شما که طرف جدال احسن منید رب به من است، چون بنا شد که فرض و تقدیر نباشد. همه اون محتمل ها کنار رفت، دو تا احتمال موند. یک احتمال فرض و تقدیر که یک محقق دارد با بررسی حل می کند مسئله را، مثل که یک بیماری پیش آمد، یک محقق برای اینکه تشخیص بدهد این بیماری از کجا پیش آمد از الف و با و جیم و دال شروع میکند، میگد فرض میکنیم مبدع این بیماری الف باشد. این فرض است نه اثبات. این راه فرض. دوم راه جدال بود، اون محتملات که ابطال شد، مونده راه فرض و راه جدال. با این بررسی نهایی به این نتیجه رسیدیم که راه فرض هم نیست، فقط راه جدال است. حالا که راه جدال است، مصحح رب گفتن چیست؟ مصحح یعنی که بگمان شما این رب من است دیگر. چون که خود خلیل حق و همچنین انبیای دیگر به مردم خطاب میکنن رب شما، از رب شما کاری ساخته نیست. خب رب مردم همون رب السماوات و الارض است، چیز دیگر که نیست. این که انبیا به قومشون فرمان از رب شما کار ساخته نیست، یعنی اون چرا که شما رب پنداشتی بر اساسه که افرایت من اتخذ اله و هوا. نه، اون ربی که کل کارها را به عهده میگیرد، شما به عنوان خطای در تطبیق بر این کوکب و قمر و شمس منطبق کردید. یه ربی هست در عالم، در اینکه عالم ربی دارد و انسان مربوب اون رب است تردیدی نیست. اونا گفتن کوکب است و قمر و شمس، خلیل حق فرمود نه، اون رب واقعی من اینا نیستن. اصل رب واقعی رو که قبول دارن، دیگران در تطبیق اشتباه میکنن، حالا یا عمدن یا جهلن یا تجاهلن. رضا فرمود به اینکه لئن لم یهدنی ربی، اومد این رو قوم خود خطاب میکند، فرمود که یا قوم انی بریء مما تشركون، انی وجهت وجهی للذی، یعنی اون که فطر السماوات والارض است اون رب است ولا غیر، یعنی اون که مفروغ عن هست، یعنی فاطر مفروغ عن هست، خالق مفروغ عن هست. اما آیا ربوبیت ما به غیر او سپرده شد یا نه محل بحث است. همون نه، به غیر او سپرده نشده، ربوبیت مال همون فاطر السماوات والارض است. در بخش بعدی که اونها اعتراض میکنن که فهمود و حاجه قومه قال اتحاجونی فی الله وقد هدان ولا اخاف ما تشركون، اونها شروع کردن به همه این تخویف و تهدید. اول تخویف های دینی، بعد هم کم کم سیاسی شروع شد. اون تخویف های سیاسی که به دربار رسید، مسئله حرقوه و انصر آلهتکم. اما این تخویف هایی که قوم او در مراحل کلامی با او داشتن، چون قوم او قائل به قداست این کوکب و قمر و شمس یا آلهه بودن و می گفتن اگر کسی به اینها بد بگوید، از اینها تبری بجوید، آسیب می بیند. لذا در بخشی از قرآن کریم از چنین گروهی این حکم شد که نظیر آیه 54 سوره مبارکه هود، که قوم هود که بت پرست بودن به هود گفتن این نقولو الا اعتراک بعض آلهتنا بسوء، تو چون نسبت به آله ما بد رفتاری کردی، به ربوبیت اونها معتقد نیستی، اونها تأثیر سوئی تر تو گذاشتن، به تو آسیب رسوندن، فکرت رو منحرف کردم. این نقولو الا تراک بعض آلهتنا بسو. خب یه آدم خرافاتی که میگوید ممکن است در اثر بدرفتاری با بتان از بتها آسیبی به شما برسد، شروع کردم به چنین تخویفی نسبت وجود مبارک خلیل حق که مگر نمی ترسید از این کوکب و قمر و شمس که به تو آسیب برسانه؟ نه، من حراسی ندارم. این ترس غیر از اون تهدیدی است که گفتن حرقوه و انصر آلهتکم، اون یه چیز دیگه است. این ترس در اون محاوره کلامی است. اونا بعد از اینکه مجاب شدن، آمدن از جهت روانی کمک بگیرن. و حاجه قومه قال اتحاجونی فی الله وقد هدان ولا اخاف ما تشركون به، اونجرا که شما به شرک می‌ورزید من از او ترسی ندارم، از اونو کاری ساخته نیست. اینا نه نافع النزار الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تذکرون. بنابراین کل این محورها برمیگردد به جدال احسن و در این جدال احسن هم موفق شده است. به ذات اقدس اله این را حجت خود می‌داند و می‌فرماید این حجت را ما به خلیلمون دادیم و بعد ما را ترغیب میکند به خلیل حق تا اقتدا کنید و او چون اسوه شماست اعتصا کنید به مانند آن. نه، در جدال از اون مقدمات مقبول خصم کمک میگیرن. به خصم میگوید به این که مگر شما نمیگویید این رب من و رب شماست؟ میگه بله. میگه خب اگر این رب است که نباید غروب بکند. شما سر رب را برای چی میخواید؟ برای اینکه مشکل شما را حل کنه. هر قوم برای خود یه خدایی دارد. شما وقتی سرزمین هند و امثال هند را میبرید، میبینید هر ملتی برای خودش یه خدایی دارد. خب شما اگر به کوکب و قمر و شمس سر می سپارید برای اینکه مشکل شما را حل کند، وقتی اینا غروب کردن نه نور میدن نه حرارت میدن نه از شما باخبرن، نه شما را می بینید نه اونا شما را می بینن، چگونه مشکل شما را حل میکنن؟ جدال احسن کذبی، جدال احسن آن است که بگن به این که این مطلبی را که شما میپذیرید، ما میگیم لو کان هازا الهن لما کان کذا و کذا، یا لو کان فیه ما الهتون الا الله لفسدتا، با اونها دارد بحث میکند. یه وقتی برای خودش بخواد بحث کند برای خودش روشن است. لذا در پایان همین بخش میفرماد به تلکه حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه، نه اینکه این احتجاجی است که ما به ابراهیم خلیل دادیم تا ابراهیم خلیل بینه و بین الله مشکل علمی و اعتقادی خودش حل کند. در پایان همون احتجاج اول آیه 78 فرمود یا قومه انی بری ام ما تشکو، بعد در آیه 80 هم دارد که باز حاجه قومه، این مربوط با اونها دارد سخن میگوید، نه که بخواد مشکل اعتقادی خودش حل کنه. الحمدلله رب العالمین.